بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما را. سلام به شما عزیزان همراه در بشارت باران. آرزو میکنیم که نیمه شب عارفانه شما معطر باشه به بوی مهربانی، دلتون غرق عشق و محبت، لبتون خندون از شادی خلوت خداوندی، زندگیتون مملو از آرامش و دقیقه هاتون بی نظیر و لحظاتتون شیرین.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا واحد لا مرتجی يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست، رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله، الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
شدت تأثیرگذاری آثار مولانا در جهان بسیار ماندگار بوده و هست. به طور مثال اثرگذاری مولانا در هند به گونه‌ای بوده که یک واقع نگار هندو میگوید برهمن مقدس هم مثنوی معنوی را مطالعه میکند. و این اثرگذاری روزافزون به گونه ایست که در قرن 17 و 18 میلادی تقریبا تمامی آثار فارسی شبه قاره با الهام و الگوبرداری از اندیشه مولانا در مثنوی نوشته می شدن. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید به لطف خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون بسازید. دوستان، دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 1082. اگر خاطرتون باشه راجع به داستان حضرت موسی و روبرو شدن ایشان با فرعون رو نقل میکرد و اینکه فرعون گفتش ای موسی تو با عصای خودت و اینکه تبدیل به اژدها کردی مردم رو ترسوندی، موسی جواب دادش، گفتش که هرچه خدا بگه همون برای من کافیه و اگر کل جهان بر علیه من بشند ولی خدا از من راضی باشه من همون کار رو میکنم. خب باز فرعون خطاب به موسی جواب میده، میگه گفت فرعونش ورق در حکم ماست، دفتر و دیوان حکم این دم مراست. فرعون گفتش که کجای کاری ای موسی که دفتر این جهان در اختیار منه، یعنی اگر من هر حکمی کنم در رابطه با این مردم، در رابطه با سرنوشتشون، مقدراتشون، همون انجام میشه. مرمرا بخریدند اهل جهان، از همه عاقل‌تری تو ای فلان. میگه مردم دنیا من رو پذیرفتند، حکومت من رو پذیرفتند، حالا تو ای موسی اومدی میگی از همه مردم عاقل‌تری. موسیا خود را خریدی، هین برو خیشتن کم بین، به خود قره مشو. در ادامه فرعون میگه که ای موسی برو که واقعا خودخواهی و در مقابل ما اینقدر خودخواه نباش و شیفته خودت مشو. جمع آورم ساحران دهر را، تا که جهل تو نمایم شهر را. میگه که حالا که اینجوری شد و تو اومدی یه همچین معجزاتی به قول خودت بهمون نشون دادی، من هم هرچی ساحر هستش جمع خواهم کرد و نادانی تو رو، جهل تو رو به مردم نشون خواهم داد. اشاره به آیاتی از سوره طه داره، 56 تا 58. این نخواهد شد به روزی و دو روز، مهلتم ده تا 40 روزه تمام. میگی که البته من ساحرها رو نمیتونم به این سرعت جمع کنم، بنابراین یه 40 روز باید مهلت به من بدی تا من بتونم اینها رو جمع کنم و جهل تو رو و ناتوانی تو رو به اثبات برسونم. موسی چه میگه؟ گفت موسی این مرا دستور نیست، بندم امحال تو مأمور نیست. خب من حالا از دید خودم دارم نگاه میکنم و به این صورت که وقتی به داستان خیلی دقت میکنم میبینم که اگر من جای موسی بودم و یه همچی قدرتی هم پیدا میکردم، خداوند بهم داده بود که میتونستم عصا رو تبدیل به اژدها کنم یا معجزات دیگه، به احتمال زیاد خب میدونستم به هر حال فرعون نخواهد توانست در مقابل من بیسته و شاید بهش مهلت میدادم. ولی گفتار موسی اینجا جالبه. موسی میگه نه، من این دستور من نیست. یعنی همینجا هم معلومه چقدر فرق بین یک انسان عادی و حضرات وجود داره. میگه نه آقا، این دستور نیست، به من گفتن بیا اینجا و این کار رو کن، خداوند بهم نگفته فرصت بهت بدم. یعنی میخوام این رو بگم، تمام کارهاشون بر محور خداوند میچرخه. اولیای خدا اینجوری هند. میگم با همین مثال ساده‌ای که با زبان ساده خدمتتون عرض کردم نشون میده چقدر فرقه. یعنی ما سریع میایم به خودمون میگیریم و همه امور رو با محوریت خودمون رصد میکنیم، ولی اولیای خدا همه امور رو با محوریت خداوند انجام میدن. به هر حال موسی میگه که نه آقا جون، خداوند به من نگفته که مهلت بده. گر تو چیره ای و مرا خود یار نیست، بنده فرمانم بدانم کار نیست. میگه اگه تو فرمان روایی و همه چی داری و در ظاهر من هم بیار و یاور هستم، کاری به این چیزا ندارم، من مطیع خداوند هستم، فرمان بردار امر حق تعالی هستم، کاری به این کارها ندارم، به ظاهر کار ندارم. میزنم با تو به جد تا زندم، من چیکاره نصرتم، من بندم. حضرت موسی میفرمایند که به من حضرت حق فرموده که بیام و به تو این صحبت ها رو بکنم، کاری ندارم، من بنده ام و تا زنده ام با جدیت و پشت کار با تو پیکار میکنم، در مقابل تو وامیستم، چون خداوند گفته. حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، میزنم تا در رسد حکم خدا، او کند هر خصم از خصمی جدا. میگه اینقدر در مقابل تو وامیستم تا خداوند بهم بگه بسه. چرا؟ در مثال دوم میگه به خاطر اینکه خداوندی که میان دشمنان قضاوت میکنه. حالا فرعون چی میگه؟ گفت نی نی مهلتی باید نهاد، اشفها کم ده تو، کم پیمایی باد. باد پیمودن یعنی کار بیهوده کردن، سخن بیهوده گفتن. فرعون میگه که نه نه، باید مهلتی بدی، به این صورت که من نمیتونم کارهایی که میخوام انجام بدم، مقدماتی که میخوام انجام بدم. بنابراین تو کمتر نیرنگ به کار بگیر و از این حرفهای بیهوده صرف نظر کن. حق تعالی وحی کردش در زمان، مهلتش ده متسع، مهراس از آن. خداوند همون لحظه به موسی امر کرد و وحی کرد که مهلت طولانی بهش بده و اصلا بیمناک نباش. این 40 روزش بده مهلت به تا سگالت مکرها او نو نو. میگه این 40 روزی که میخواد مهلت بهش بده، اونم با کمال میل. تا یعنی کمال میل، اطاعت کردن دیگه، از روی میل اطاعت کردن. میگه اب نداره، با کمال میل این 40 روز رو بهش مهلت بده تا بره هرچه مکر و حیله داره جمع کنه. تا بکوشد او که نی من خفتم، تیز را و گو پیش ره بگرفتم. میگه این مهلت رو فرعون بده تا هر چی کار میخواد بکنه، هر مکر و فریبی داره، تلاشی میخواد بکنه بکنه. بعد میگه که من که نخفتم، خداوند که بیداره. در آیه 255 سوره بقره همین رو میگه دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نومش اونجا گرفته، میگه که من که نخوابیدم و حواسم به همه چی هست و دارم میبینم حیله های فرعون رو. سری به فرعون بگو که اشکال نداره، 40 روز به تو مهلت دادم. و این موسی اصلا نگران نباش که من در کمین اون هستم. بیت بعد، حیله هاشان را همه بر هم زنم، وانچه افزایند هم بر کم زنم. میگه هرچی اینا حیله و مکر رو بخوان به کار ببرند، من همه رو به هم میزنم، خیالت راحت باشه. هر چیزی که اینها اضافه میکنند من کمش خواهم کرد. آب را آورند و من آتش کنم. اگه آب رو میارند و میخوان از خاصیت آب استفاده کنند، من آب رو تبدیل به آتش میکنم. نوش خوش گیرند و من ناخوش کنم. اگر شیرینی و گوارایی میخوان بگیرند، من اون رو تبدیل به ناخوشی میکنم، دگرگون میکنم همه چیو. مهر پیوندند و من ویران کنم، آنکه اندر وهم نارند آن کنم. اگه با هم دیگه میخوان عشق و دوستی داشته باشند، من این رو از هم جدا خواهم کرد. خلاصه کاری میکنم که هیچ کدوم نتونن تصورش رو کنند. خب اینها برای کسایی که مؤمنند به واقع به خدا بسیار عالیه. میدونید ما تقسیم میشیم به طبقات مختلف دیگه، ده بسیار زیادی از جمله خود من اینها رو میشنویم، وقتی میشنویم آروم میشیم، ولی به سرعت فراموش میکنیم که همچه خدایی داریم که همه کارها به دست اون انجام خواهد شد. اگر فقط اعتماد کنیم و خودمون رو بهش بسپاریم، هیچ نگرانی نخواهیم داشت. خب افراد بسیار زیادی مثل من هستن که این رو میشنویم، برای لحظه آروم میشیم، بعد یادمون میره دوباره میفتیم توی دردسر دنیا. ولی یه عده خاصی هستن اولیای خدا که این مدام باهاشون، اصلا این رو میبینند، اصلا درون این هستند، بنابراین به هیچ وجه از هیچ چیزی نگران نمیشند. باید سعی کنیم که به این راه بریم، باید سعی کنیم که به خدای خودمون اعتماد کنیم. در ظاهر و در کلام اعتماد داریم و میدونیم خیلی قویه و میدونیم خیلی حکیمه و خیلی چیزهای دیگه راجبش میدونیم، ولی این دونستن تا تبدیل بشه به ایمان، تا به قلبمون وارد بشه، کار داره، سختی داره. اینها رو باید در نظر داشته باشیم. به هر حال تو مترس و مهلتش ده، دم دراز گو سپه گردار و صد حیله بساز. میگه ای موسی تو اصلا ناراحت نباش، مهلت طولانی بهش بده، اصلا بهش بگو که برو سپاهی جمع کن بیار و صد نو مکر و حیله فراهم کن. خب موسی وقتی این وحی رو از حضرت حق میشنوه، رو به فرعون میکنه، میگه که گفت امر آمد، برو مهلت تو را، من به جای خود شدم رستی زما. او همی شد وجده ها اندر عقب، چون سگ صیاد دانا و محب. میگه موسی وقتی این رو به فرعون گفت، برگشت و رفت به طرف جایی که بود، به طرف خونه خودش، و این اژدها، این عصا، مثل سگ تربیت شده هوشیار و با وفا دنبالش افتاد، رو رفت. چون سگ صیاد جنبان کرده دم، سنگ را می کرد ریگو زیر سم. میگه این اژدها از بس عظیم بود، پشت سر موسی علیه السلام حرکت کرد، در حالی که مانند سگ شکاری دمبش رو تکون میداد، و وقتی حرکت می کرد این سنگ هایی که زیرش بود خرد می شد. سنگ آهن را به دم در می کشید، خرد می خواهید آهن را پدید. اژدها با نفس زدن سنگ آهن رو به کام خودش فرو می کشید. اینقدر قوی بود که اگر آهنی در مقابلش بود، با دندانهای خودش میتونست اون رو به جوه خورد کنه. در هوا میکرد خود بالای برج، کی هزیمت میشد از وی روم و گرج. میگه رومیا و گرجیا که خب جنگاوران زورمند و دلاوری بودند، میگه حتی اونها در مقابل این به هیچ وجه نمیتونستند واستند و فرار میکردند. انقدر بزرگ بود مانند یک برج به نظر میرسید. کفک میانداخت چون اشتر زکام، قطره‌ای بر هر که زد میشد جزام. مانند شتر مست از دهانش کف میریخت بیرون و اگر هر قطره‌ای از این کف به کسی برخورد میکرد به بیماری جزام گرفتار میشد. ژغژغ دندان او دل میشکست، جان شیران سیاه میشد ز دست. خلاصه داره راجب قدرت این اژدها، این مار که همون عصای موسی بودش صحبت میکنه. چون به قوم خود رسیدان مشتبا، شدق او بگرفت بازو شد عصا. شدق یعنی کنج لب، گوشه دهانش. میگه وقتی حضرت موسی رسیدش به خونه خودش، گوشه دهن این مار رو گرفت و اون تبدیل به عصا شد. خب همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون با نور خداوند، به لطف خداوند همیشه سرسبز و لطیف باشه. خدا نگهدار.
شم اتار سبک دل را گفتی شکری بخشم اتار سبک دل را آن بر تو گران افتاد آن بر تو گران افتاد رأی دیگر تو
همراهان ارجمند، هنگام اذان صبح امروز چهارشنبه 26 آذر ماه 1404 ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با
یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. در این لحظات خوش سحر ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و فراموش نکنید. هر جای ایران عزیزمون که هستید براتون آرزوی موفقیت دارم. خب آیاتی که امروز مهمانش هستیم آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن هست که به نام پیامبر بزرگ خدا حضرت هود نامگذاری شده. آیات با داستانی از حضرت موسی شروع میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، خداوند میفرماید ما به موسی کتاب دادیم، ولی قوم او به جای اینکه این کتاب رو دستاویز هدایت خودشون قرار بدن و از این آیات بهره های معنوی ببرن، شروع کردن اختلاف کردن، آیات و کتاب تورات رو مستمسک دعواهای خودشون قرار دادن، اختلافات خودشون قرار دادن. بعد خدا میفهمد که چون ما برای اونها عمری رو قرار داده بودیم، اجل مشخصی در تقدیرشون بود، عذاب بر اونها نفرستادیم و اگر اون عجل مشخصی نداشتن، قطعا به خاطر این اختلافاتی که می کردن گرفتار عذاب الهی می شدن و انهم لفی شک منهم مریب، ولی اونها گرفتار شک شدن. حالا یا همون قوم موسی رو میگه یا افرادی که در زمان پیامبر اسلام بودن، چه کفار و یهودیانی که بودن. بعد خداوند میفرماید که قطعا خداوند اعمال هر کسی رو حفظ خواهد کرد و اون اعمال رو به اون نشان خواهد داد. ما اعمالمون گم نمیشه در این دنیا، اعمال ما هر چه انجام دادیم باقی مونده و اینها رو روزی خواهیم دید و با اونها مواجه خواهیم شد. انهو به ما یعملون خبیر، خدا به هر آنچه که افراد انجام میدن آگاهی داره. بعد خداوند با خود پیامبر وارد سخن میشه. فاستقم کما امرت، پیامبر استقامت کن. یعنی میخواد بگه این اختلافات قبلا هم بوده در قوم موسی، چقدر با هم درگیری داشتن، اختلاف داشتن، ناراحتی داشتن، تو استقامت بکن، اختلافات اینها یه وقت باعث نشه که نگران بشی یا باعث دلسردی تو بشه. فاستقیم کما امرت و من تاب معک، و کسانی که همراه تو هستن توبه کردن، همراه تو همراهی میکنن. ولا تدخوا، مراقب باشید که طغیانی نداشته باشید. انهو به ما تعملون بسیر. میگن یه روز دیدن موهای پیامبر بعضی ها سفید شده، گفتن یا رسول الله آثار پیری رو در شما میبینیم. پیامبر فرمودن شیبتنی هود، سوره هود من رو پیر کرد. و بعد اشاره به این آیه کردن که خداوند وقتی از من خواست فستقم، این استقامت ورزیدن خب خیلی سخته، کاری رو شروع کردن راحت. خیلی از ماها کارهایی رو در زندگی شروع کردیم، ورزش شروع کردیم، مطالعه شروع کردیم، کاری رو شروع کردیم، یه اثر هنری رو شروع کردیم، ولی بعدا رهاش کردیم. چقدر کارهایی رها شده ما در زندگیمون داریم که اگر بخوایم لیست بکنیم زیاد میشه. اگر کسی کار رو شروع کرد، استقامت هم ورزید و اون کار رو به نحو شایسته پایان برد، خیلی کار مهمی انجام داده. استقامت ورزیدن واقعا سخته. بعد خداوند به افراد میگه که این خب خطاب به ما هم هست، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. یه وقت یه جور نشه که به خاطر مال دنیا، به خاطر قدرت، به خاطر ثروت، به خاطر آبرو، به خاطر شهرت، به خاطر هر چیزی میل به ظالمین پیدا بکنید، برید با ظالمین دلدادگی پیدا بکنید و با اونها همراهی بکنید. مراقب باشید، شما وقتی مسیر حق رو پیدا کردید، در مسیر الهی قرار گرفتید، خدا همه چیز رو به شما میده. لازم نیستش که خودتون رو رفیق ظالمین قرار بدید در زندگی. البته این که انسان تعاملات انسانی و سیاسی و اجتماعی داشته باشه اون یه بحث. در دنیا ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم بریم توی یک جزیره تنهایی زندگی بکنیم. اینجا یعنی میخواد بگه دلتون، قلبتون، وجودتون و این مسیری که به سمت خدا داریم میرید، مراقب باشید اینها انحرافی درش ایجاد نشه و به سمت ظلم و ظالمین نره. فتمسکم، اگر اینجوری بشه عذاب الهی در انتظار شما خواهد بود. و ما لکم من دون الله من اولیا، غیر از خدا فکر نکنید کسی میتونه کمکتون کنه، میتونه نجاتتون بده، همه چیز به دست اوست. از دیگران تقاضای کمک بکنید، اما بدونید تا خدا نخواد اون فرد نمیتونه برای شما کاری انجام بده. ثم لا تنصرون، اون وقت تنها میشید، هیچ کس نیست دیگه یاریتون بکنه، یاری در دست خداست. بعد در آیه بعدی اشاره به نماز میشه و توصیه به نماز و وقتهای نمازهایی که ما داریم. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز رو به پا دارید. ما هیچ جا در قرآن نداریم خدا بگه نماز بخونید، همه جا گفته میشه اقم الصلاة، یقیمون الصلاة، کسانی که نماز رو با تمام شرایط خودش برپا میدارن. نماز رو، نماز خیلی نیایش عظیمی است. اینکه من اجازه پیدا کردم در درگاه الهی بایستم و مناجات با حضرت حق داشته باشم بی واسطه، خودم و خودش با هم بدون هیچ حجابی، بدون هیچ واسطه‌ای نماز رو برپا بداریم. در دو طرف روز، اقم الصلاة طرف النهار، در دو طرف روز، یعنی صبح و صبح یک طرف روزه و ظهر و عصر هم یک طرف روزه. و زلفا من اللیل، در نخستین ساعت شب که نماز مغرب و عشا باشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد رو میشورن، از بین میبرن. شاید اشاره به